به نام خدا. کلاس آشنایی با صحیفه سجادیه 21/5/1397 یک شنبه، استاد حاجی اعوانی.
آقا به زحمت افتادید، دست شما در نکنه، خیلی لطف کردید، سلامت بشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب امروز که روز شهادت حضرت جواد علیه السلام هست، به روح و جسم شریف ایشان هم یک صلوات هدیه کنید. انشاءالله ما در ایام مورد رضای خدای متعال در محضر حضرت جواد در کاظمین باشیم و خدا انشاءالله ما را از بهترین شیعیان ایشون قرار بده، به گونه ای که همه جوره خدا و ولی خدا امام رضا علیه السلام و این بانوی بزرگواری که در محضر شریفشون هستیم همه جوره ما راضی باشن انشالله. برای اینکه این دعای ما مستجاب بشه یه صلوات دیگه به امام جواد علیه السلام و امام رضا علیه السلام البته به عنوان پدر بزرگواریشون هدیه کنید. ظاهراً رسیدیم به این بند 23 از دعای 20 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. درسته به اینجا رسیدیم. امام اینطور ادامه میدن: اللهم صل علی محمد و آله و منعنی من السرف و حسن رزقی من التلف غفر ملکتی بالبرکت فیه و اسب بی سبیل الهدایه للبر فیما انفق من. خب امام بعد از اینکه بر پیغمبر بزرگوار اسلام و آل طاهرینشون صلوات میفرستن که حالا ما مفصل در این مورد صحبت کردیم، توجه به این نکته میدن که ما از خدا بخوایم که ومنعنی من الصرف. مدار این بند، یعنی کلیت این بند، توجه میده به این که انسان مالی که خدای متعال روزیش میکنه مواظب باشه از اعتدال خارج نشه و اون مار رو در مسیر رضا و خوشنودی خدای متعال خرج بکنه. این کلیت این بند اینه. حالا انشاءالله من چند جمله صحبت میکنم. اینجا امام اولا توجه به بحث اسراف میدن. خب صرف اسم از اسراف دیگه. اسراف چون در کنار کلمه تبذیر قرار میگیره و به نظر حقیر این عبارت بعدی، یعنی جمله بعدی شما به تبذیر میخواد توجه بده، به نظرم میاد من یک معنی دقیقی حالا تا اونجایی خدا کمکم بکنه عرض بکنم. اسراف یعنی انسان زیاده روی کنه از حد اعتدال به گونه ای که ظاهرن تضییعی اتفاق نیفتاده، ضایع شدنی نسبت به مال اتفاق نیفتاده. مثلا خدمت شریفتون که عرض کنم، یه لباسی که تن شماست شما میتونی با یه لباس مثلا 20,000 تومانی بگذرونی و مناسب هم هست، میای یه لباس 200,000 تومانی میخری، این اسراف. که من قبلا در ضمن دعای 8 مفصل در این مورد صحبت کردم و اونجا روایاتش هم خوندم که امام صادق علیه السلام فرمودن این اسرافه. یه غذایی که شما راحت میتونی بخورید، نمیدونم با نمیدونم فلان بهمان بیسال مثلا با 20,000 تومان، باز به تعبیر مثالی که زدیم، اصرار داری غذا لاکچری بخوری، میکنه من 200,000 تومان غذا بخورم، اسراف. مرکب سواری که شما میتونی با یه مرکب 40-50 میلیونی این کار تو را بندازی، اصرار داری یه مرکب 500 میلیونی زیر بخوری، اسراف. بسیاری از متدینین ما مصرفن. بله گاهی اوقات تو این تلویزیون من میبینم که نشون میدن طرف مقابل انسان بسیار متدینیه، بعد از اون طرف ماشین 2 میلیاردی زیر پاشه، والله متدین نیست. اسراف دیگه، با صراحت داره اسراف انجام میده. بعد تلویزیون ما به اینا میگه متدین. دیدید دیگه تو این سریالایی که گاهی اوقات شما میبینید تلویزیون، طرف بلازه تدین، مثلا آدم متدینیه، اهل مکه، اهل فلان، بعد تربت کربلا فلان بهمان این حرفا، بعد یه دفعه میگه بنزی زیر پاشه که من اوانی خوابشم نیدم. یعنی این اسراف. اگر یادتون باشه من در ضمن دعای 8 اون روایت مهم رو از امام صادق علیه السلام خوندم، نمیدونم در ذهنتون هست یا نیست، خاطر شریفتون هست؟ بله؟ که امام صادق به ابان ابن تغلب میفرماد، به ابان تبلیغ میفرماد که اتر الله اتمنه، اولش قبلش که فرمود المال مال الله، مال مال خداست، یضعه عند الرجل ودائع، اینو پیش انسان به امانت گذاشته، و جوز لهم و اجازه داده ان یاکلوا قسطا و یرکبوا قسطا و یلبسوا قسطا و ینکحوا قسطا. مال رو پیش انسان امانت گذاشته و اینطور اجازه داده که مقتصدان، ما این رو مفصل رو صحبت کردیم که مقتصد یعنی میانه رو، معتدل، معتدلانه یاکلوا بخورن، معتدلانه یلبسو بپوشن، معتدلانه یرکبو مرکب سواری داشتن، و معتدلانه ینکهو ازدواج بکن. بعد امام صادق علیه السلام اینطور دو تا چهار تا میکنه برای طرفی که غیر این فکر میکنه. فرمود اتر الله اتمنا رجلا على مال خول له، آیا تو نظرت در مورد خدا اینه که خدا یک مالی رو به انسان داده و جوز له ان یشتری فرسن به 1000 دینار و یجزیه فرسن به 20 دینار و یشتری جاریتن، از میخوام اون عبارت قبلی، به 10000 درهم و یجزیه فرسن به 20 درهما. بعد فرمودن و یشتری جاریتن به 1000 دینار و یجزیه جاریتون به 20 دینار. ثم قال لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. امام فرمود تو اینجوری فکر کردی؟ واقعا فکر کردی که خدا یه مالی رو در اختیار کسی قرار داده، بعد این آدم میره یک مرکب فرس یعنی اسب، یه اسبی رو به 10000 درهم میخره و حالون که اسب 20 درهمی هم کارشو راه میندازه، از اون طرف یه کنیزی میخره به 1000 دینار سکه طلا و حالا که یه کنیز 20 دیناری هم کارشو را میندازه. بعدش هم گفته لا تصرفو انه لا يحب المسرفين. اینجوری فکر کردی در مورد خدا؟ یعنی اگر اینجوری فکر کردی اون جوزه، اون اجازه‌ای که داده با این نهی کرده با همدیگه نمیخونه. واضحه چی میگم؟ واضحه؟ میشه که شما بگی که به من 50 میلیارد تومان پول دادن، الان من 50 میلیارد تومان پول دارم مثلا، بعد برم هر چی دلم میخوام، مثلا یه عرض میکنم حالا طبق همین فهمش امام صادق، مرکب سوار موقع اسب بود دیگه، مرکب راهور اسب، یه برم یه ماشین 2 میلیاردی بخرم، و حالا که امام صادق میفهمد که خب این مرکب ماشین مثلا 200 میلیونی هم کارتو راه میندازه، تو حالا رفتی 2 میلیاردی خریدی مثلا، میگه خدا این پولو در اختیارت قرار داده، بعدش هم میگه لا تسرفو. این نهیی که تو قرآن گفته با این چیزی که تو فکر میکنی اجازه داده با هم نمیخونه. پس خدا اجازه داده اون مال رو معتدلانه استفاده کنی. لذا یادتون باشه ما قبلا هم خوندیم در همین دعای 20 که حضرت فرمود و متعنی بالاقتصاد، منو مقتصد قرار بده، منو برای من کن از اقتصاد، یعنی همین میاد رو. اینی که امام میفرمود و منعنی من از صرف، داره همه اینا رو میزنه. دید دیگه تو این، حالا من البته با این فیلم مأنوس نیستم، بعضیاشو که تلویزیون روشن بود، حالا ما هم سر سفره بودیم می‌خوردیم، تلویزیون فیلمی که داده این فیلم چی بود، پدره چیه شباهت نشون میده، مثلا طرف میگن یه آدم متدینه، خودم ماشینش رو دیدید؟ اینه تو تلویزیون میتونید شما عکس خودتون رو تو ماشین ببینید. ولی این ماشینی که من نمیدونم والله این ماشین چنده، فقط میدونم یه بنز خیلی بنز 20ه. و چند قیمتش رو من بلد نیستم. حالا اگه پشتش میخوندم چه بنزیه در میآوردم قیمتشو اینجا واسه شما آنلاین صحبت میکردم. بله؟ اس 500 چنده؟ حدود 1.5 میلیارد تومان. الان حدود 1.5. خب اسراف. بعد این آدم مثلا میگه من متدینم فلانم، اسرافه. یعنی حرام بیان انجام میده، بعد اینو تلویزیون به عنوان آدم متدین به شما معرفی میکنه. میگه چه اشکال داره دارندگی و برازندگی حالا متدین باشه. این نمیخونه با این مبانی. امام میفهمه تو فکر کردی خدا به تو کلی پول داده، بعدش هم اجازه داده هر جور دوست داری خرج کنی، بعدش هم میگه لا تصرفو. خب چی کاری بود که لا تصرفو؟ میگه دادم خرج کنم دیگه، داده خرج کنم که من خرج میکنم دیگه. میگه نمیخونه اینا با هم. بعد از فهمون زیاد داری و یعودو علی سوا ذلک و یعودو به ما سوا ذلک علی فقراء المسلمین. زیاد داری بده فقراء مسلمین. حالا من در این بند صحبت سر همین اتفاقا حالا میام الان توضیح میدم. پس این ومنعنی من از صرف خیلی نکته مهمی است، چون اگر اسراف وارد زندگی انسان بشه، انسان قطعا و قطعا یقین داره که خلاف رضای خدا داره زندگی میکنه، خلاف رضا میخوره، خلاف رضای خدا میپوشه، خلاف رضای خدا نکاح میکنه، خلاف رضای خدا و الی آخر. خب این نمیخون با اون عبارات قبلیش که فهمود و جللنی رضاک، تمام هیکل منو رضای تو بپوشونه. پس باید ومنعنی من از صرف حتما مستجاب بشه، وگرنه مشکله. من امام فهمود و حسن رزقی من تلف. من اسراف رو الان تعریف کردم یعنی چی؟ گفتم اسراف خروج از اعتدال به گونه‌ای که ظاهرا مال تضییع نمیشه اما تبذیر نقطه مقابلشه. نقطه مقابل یعنی تضییع هم میشه. پس تبذیر یعنی چی؟ تبذیر از ماده بذر میاد. تبذیر یعنی ریخت و پاش. چون قرآن کریم هم گفته لا تصرفو، هم گفته لا تبذر. هر جفت چه گفته؟ این جمله دوم ظاهرا امام لا تبذر رو داره توجه میده. چون تبذیر در این حال که خروج از حد اعتدال شما میکنی به گونه ای که اون مال زایع هم میشه، برخلاف اسراف که ظاهرا زایع نمیشه. اما من فقط الان لباسی که مثلا با 20000 تومان میتونستم را بندازم، یه برسه 2 میلیونی خریدم، زایع نشده این لباس. اما تو تبذیر زایع هم میشه. مثلا شما 2 نفر مهمون داری، غذا به اندازه 10 نفر درست میکنی، اضافهش خراب میشه میریزی دور. این تبذیره. اینو میگن ریخت و پاش. قرآن کریم با رضا امام میفهمه چی؟ و حسن رزقی من تلف. رزق من رو از تلف حفظ کن. این یعنی زایع نشه. چه زمانی رزق زایع میشد؟ چه زمانی رزق زایع میشد؟ دارن ضبط میشه صحبت من؟ نه این دوربین داره ضبط میکنه. خودمون چراغش هم شد. چه زمانی زایع میشد؟ این نکتهش اینجاست. زمانی زایع میشد که این اتلاف اتفاق بیفته. اینو میگفتیم تبذیر. پس این وحسن رزقی من التلف تبذیر رو داره توجه میده. که شمایی که به اندازه مثلا دارم محضر شریفتون عرض میکنم 2 نفری انقدر میوه میگیری میری تو خونه، بعد میری میوه تو یخچال گند زده، طالبی سبزی کشگوش خونه طالبی ترش شده، نمیدونم هندونه رو وسط خارج کردی، آقا یه هندونه کوچولو بخر، یه هندونه گنده خریدی بقیشو نمیخوری میمونه خراب میشه. این تبذیره. یعنی مال زایع هم میشه. پس این حسن رزقی من التلف یا میخواد به من بفرماد که از خدا بخواه که ادب خرج کردن پول رو عرض میکنم به تو الهام کنه که چجوری خرج بکنی، یا میخواد خلاصه به نوعی دست به تکوین خدای متعال یا خودی چجوری ما رو حفظ کن، رزق من تلف نشه به این معنا که انسان خودش مدیریت بکنه که اون زایع نشه. متوجه شدید اولی چی بود؟ یا میخواد بگه ادب انفاقه، انفاق یعنی خرچ کردن، کلمه انفاق یعنی خرچ، ادب انفاق رو، خرچ کردن این رزقی که روزی من کردی رو به من مرحمت کن، من الهام کن، من بفهم چی رو خرچ کنم. یا میخواد به من بگه که خدای به من یاد بده چی کار کنم که این مالم ضایع نشه حالا که خرچ کردم. مثل اینکه شما یه مالی دارید مثلا یکی از مصادیقش اینه در خطبه 126 نهج البلاغه که حضرت فرمودن من کان له مالون و ایاکم والفساد، کسی اگر یه مالی داره مواظب باشه فساد این مال رو بر نداره. بعد خود حضرت یک مصداق معرفی میکنه، حالا اینکه همه مصداق این باشه، یه مصداق معرفی کنه، فرمودن که فان اعطاءه فی غیر حق اسراف و تبذیر، فرمود تو این مال رو در غیر حقش خرج کنی هم اسراف هم تبذیر. حالا اینجا اسراف تبذیر یه جوری هم معنا حضرت علیه الصلاه و السلام کنار هم آورده، یا نه هر جفتش هم میتونیم بگیریم که هر کدوم معنی جداگونه خاص خودشو داشته باشه. اسراف تبذیره که شما مالتو در غیر اونجایی که باید خرج کنی خرج کنی. یا من به فلان فقیر دارم میدم، یا تو میدونی فقیره، میدونی فلانه، این اعطای مال فی غیر حق است، این اسرافه. برای این خیلی نکته مهمی است. بعد اگر این تبذیر اتفاق بیفته، یعنی حسن رزقی من تلف در واقع اتفاق نیفته، گفتیم تبذیر یعنی همین دیگه، به گونه که مال ضایع هم میشه، آدم از حد اعتدال ریخت و پاش، همون ریخت و پاش که عرض کردیم، این اتفاق بیفته، اون آیه اولا 27 مورد نهی 27 اسراف واقع شدیم که لا تبذر تبذیرا، او اسراف نکنید، 26 و 27 بلافاصله 27 فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر کسی اهل تبذیر شد این برادران شیطانه، شیاطین یعنی یه دونه داداش هم نداره که یه شیطان داشته باشه، برادر شیاطینه. بعد اگه برادر شیاطین شد مشکلش آیه 22 سوره مبارکه اعرافه که فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، شیاطین برادرشونی که همجوری رها نمیکنن، اونها رو در مسیر غی و تجاوز و گمراهی میکشونن، ثم لا یقصرون، کوتاهی هم نمیکنن. لذا ما میفهمد حسن رزقی من التلف. پس این ومنعنی من الصرف به نظر حقیر همین اسرافی که توضیح دادم، و به نظر میاد این و حسن رزقی من التلف تبذیر رو داره حضرت توجه میده، که نه انسان اهل اسراف باشه و نه اهل تبذیر باشه. لذا این چیزایی که تحت عنوان زندگی های لاکچری که الان معروف شده اینا کلن پر، دقیق فهمون چی دارم عرض میکنم، کلن پر و دامن ما رو گرفته ها، متاسفانه ها، گاهی قد چشم و همچشمی ها، گاهی قد سایر مسائل. بعد این به دیگه به مرزی رسیده این حالت این زندگی عیونی و اینا که دست به یه کارهای عجیب و غریبی میزنن که حالا خیلی نمیخوام بهش بپردازم. بعد فرمود و وفر ملکتی بالبرکت فیه، حالا حتی اگه دامن شما رو احساس میکردم گرفته عرض میکردم ها که مواظب باشید این اتفاق نیفته، که حالا دیگه ما توی یه جامعه داریم زندگی میکنیم، شما سرتون حتما تو اخبار هست میدونید من چی میگم. بعد فرمود و وفر ملکتی بالبرکت فیه، ملکه یعنی ما یملک، اون چی که شما ملک داری، یعنی اون چی که در ملک شماست، در یک کلام دارایی شما. وفر یعنی کسر، فراوون قرار بده، زیاد کن ملکه من را، دارایی من را. اما بالبرکت فیه، برکت در این دارایی قرار بده. برکت، حالا ابن فارس در مقاییس اللغه مثلا میاد میگه ثبوت و دوام اگر داشته باشه به این میگن برکت، ثبوت و دوام. تا اونجا که یادم ابن منظور در لسان العرب اینجوری در ذهنمه که خود رشد و نمو در اون مال رو برکت معنی میکنه، اینجوری در ذهنمه. در هر صورت مجموع این عبارت معنیش این میشه خدایا دارایی من رو با برکت قرار بده. کسر، اینو وفر، زیادش بکن ملکه من رو، اما بالبرکت فیه، مبارک قرار بده این دارایی من رو، مایه برکت قرار بده. یعنی این فیه برمیگرده به رزقا، یعنی این رزق من در این حال که وفر باشه، فراوون باشه، مایوم لکه من، در این حال دارای برکت باشه. یه موقع میبینید یه کسی وضع مالیش خیلی خوبه اما زندگیش برکت نداره، میگه هرچی میدوام باز کم میارم. یه کسی میبینید نه اینجوری نیست، به اون معنا رزق نداره اما برکت داره. یادتونه رسول بزرگوار اسلام یک درهم یا یک دینار داد به اون شخص، در مقابل رفت این یک درهم و زد به کسب و کارش و وفور پیدا کرد مالش، وفر پیدا کرد، به گونه ای که دیگه مدینه گنجایش گوسفندای اینا رو نداشت، بیرون مدینه آغل درست کرده بود. این مال مال با برکته. حالا پیغمبر خدا کیه که یه همچین مال با برکتی داره؟ پیغمبر خدا اون کسی است که من در دعای 8 ایاتون باشه عرض کردم که اصلا دنبال فراوونی به معنی که برکت نداشته باشه نیست. حضرت دنبال مال کفاف بود، یادتونه؟ فرمود اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف، خدای روزی پیغمبرت و آل طاهرینش کفاف بگم. گفتیم کفاف روزیه که به اندازه نیازه، همیشه به اندازه نیازش داره. اینجا من به نظرم میاد دو سه تا نکته باید عرض بکنم، و اون اینکه چطور یک مالی برکت پیدا میکنه. اگر انسان قرار دنبال مال باشه، لزوماً مال کثیر موضوعیت نداره، مال کثیر ممکنه یه دفعه پودر بشه، اما اگه برکت در این مال باشه، این ثبات داره. بر اساس اون چیزی که گفتم ابن فارس در مقایس اللغت میگه، این ثبات داره، این ثبوت این مال که موضوعیت داره، که آدم دیگه دغدغه من نداشته باشه برای امر معاش و معادش. این دغدغه ذهنی آدم نسبت به مال داشته باشه، زندگی مختل میشه دیگه، اصلا زندگی مختل میشه، هم مسائل عبادی آدم، مسائل مادی آدمش مختل میشه. پس بالبرکت فی یعنی ثبوت و دوام این وفر در ملکه من. واضحه؟ اینجا دوست دارم نکته عرض بکنم. از نظر خدای متعال اگر قرار شد یک جمعیتی به این مرحله برسن، باید اهل تقوا باشن. این آیه 96 یا 97، 97 به نظرم از سوره اعراف، فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک قریه‌ای، شهری، روستایی، آبادی، هرچی، یک مجموعه ای از اجتماع مسلمانی که دارن زندگی میکنن، اینا ایمان بیارن و تقوای این زیر سایه ایمان رو هم رعایت کنن، آمنو و تقوا، خدا میفرماد من لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات خودم رو از آسمان و زمین دربشو به روشون باز میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماد که این آیه ظهور داره، ظهور یا منصوص، حالا عبارت ایشون یادم نیست، در این که اهل قریه این تقوای جمعی موضوعیت داره. تقوای جمعی یعنی شما نمیتونی من خودم خوبم دیگه، حله چرا نمیاد؟ میگه جمعتون باید تقوی. میگه خب اون نداره، من چیکار کنم؟ میگه امر معروف کن، نه از منکر کن، بی تفاوت نباش. آقای دولت جامعه رو به سمت تربیت دینی پیش ببر. هی برنامه ریزی میکنه آبو چیکار کنیم. الان عرض میکنم آبو چیکار کنیم، چیکار کنیم این آب خوشسالی اومده فلان. آقا جامعه رو تربیت دینی کن، آیه است تو این آیه رو. خب یه آیه‌ای داره خدای متعال در این آیه 1:2 میفهمد که کتاب انزلناه الیک، بعد میفهمد که ولکن اکثر الناس لا بالحق، فهمد بالحق ما این کتاب رو نازل کردیم، ولی اکثر مردم با آیات این کتاب ایمان ندارن. اون آیه است، میگه تو اگر جامعه رو ببری به سمت تقوای جمعی، من لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این مهمه، ولی متأسفانه دانینی همه رو تدبیر میکنه، اینا رو میگن تکنوکرات. بشناسید اینا رو جانم. بله همینطوره، همین اصلا. خب اون برادرای بزرگوارمون یا اون خواهران گرامی جان شریفشون رو دادن در راه خدا، تمام دغدغه‌شون برای اسلام بود، برای احیای اسلام بود، و برای اینکه این اسلام در جامعه نمو پیدا بکنه، جاری و ساری باشه همیشه، نیازه که جامعه رو ببریم به این سمت دیگه. من بازیایی که آقایون در میارن دیگه نمیفهمم، که آقا بذارید مردم راحت باشن، مردم رو در فشار قرار ندید، بذارید مردم شاد باشن. این حرفی که آقایون میزنن، همین دولت میزنه، رئیس این دولت میزنه، این مردم شاد باشن. شما آدم غمگینی هستی های اسلامی؟ یا مثلا مردم متدین ما آدم های غمگینی هستن؟ بعد اون فلان فلان شدن میاد توی تلویزیون میگه که چون اسلام جلوی شادی ها رو گرفته، به خاطر همین هر از گاهی یه چیزایی میزنه بیرون. اسلام کجا جلوی شادی ها رو گرفته؟ شادی شادی باشه که حرام نباشه، تو هر کار دوست داری بکنی بکن. این بنابراین جامعه رو باید برد به سمت اهل قرا و اهل شهر رو باید برد به سمت تقوای جمعی. اون موقع لفتن و علایم برکات من السماء و ارض. اون موقع شما دغدغه مسائل اقتصادی دارید. خب پیغمبر اکرم هم در شیب ابی طالب این دغدغه رو داشت. مثلا در مسیر درست حرکت کردن هزینه داره. اما این بالاخره خدای متعال نصرتش رو نازل می‌کنه اگه ما صفت باشیم، اهل تقوا باشیم. حالا من در این مورد مفصل صحبت کردم. نکته دوم که حالا باز از اینجا رد نشم، که بحث خواهم بگم چجوری مال وفور پیدا کنه زیر سایه برکت این مال، یعنی ثبات و دوام داشته باشه. ما شما الان مالت مایملکت وفور داره، ممکنه دو روز دیگه نباشه به هر دلیلی. این برکت مهمه، ثبات و دوام این مهمه. نکته بعدی که میخواستم در زمین مطلب توجه بدم بحث استغفاره. استغفار یکی از چیزاییست که برکت به زندگی آدم میده. اینو از کجا آوردیم؟ اینو ما از همون آیت سوره مبارکه نوح آوردیم که حضرت نوح میفرماد به خدای متعال داره عرضه میداره، فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا. خدایا من به قومم گفتم تو شما استغفار کنید به درگاه پروردگارتون که او غفاره. بعد اینطور ادامه میده، میگه من از طرف تو خرج کردم که توی خدا نظرت اینه، اگر این کارو بکنید یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی کثیر الدرور، یعنی ریزش فراوان. میگه اگر شما این کارو بکنید، استغفار بکنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان ریزش پیاپی باران بر شما خواهد داشت. و یمددکم به اموال و بنین، در مال شما و در فرزندان شما امداد میکنه. امداد یعنی مدد پشت سر مدد. یمدد که مثلش امداده، یعنی این، یعنی مدد پشت سر مدد، یعنی یاری میکنه در مال شما و در فرزندان شما. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. میبینید استغفار مال انسان رو، فرزند انسان رو درش برکت میبخشه. بنابراین اهل استغفار بودن باز موضوعیت داره در بالبرکه، برای اینکه اون نعمت در این حال که وفور پیدا میکنه ثبات و دوام داشته باشه. نکته این بعدی که میخواستم عرض بکنم، برای اینکه این مال اگر وفر شد، وفر ملکتی شد، بالبرکت فی باشه، اون اخلاصه برادر بزرگوار خانه گرامی. اخلاص یعنی اگر انسان یک مالی رو داره در راه خدا از سر اخلاص خرج بکنه، خدا به این مالم برکت میده. این رو دیگه ما در اون آیه 265 اگه اشتباه نکنم از سوره مالکی بقره خوندیم که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. کسی اگر در راه خدا خرج بکنه، میخوام بگم یکی از چیزایی که باعث برکت در اون مال میشه اینه که انسان انفاق فی سبیل الله بکنه. این فی سبیل الله منظورمون اخلاصه، برای خدا واقعا خرج بکنه. خدا میگه من چندین برابر بهت میدم. این چندین برابر میدم یعنی وفر میشه، بعد چون فی سبیل الله جاش پر میشه، ثبات و دوام میاد، میشه بالبرکت فی. این سه تا نکته به ذهنم رسید که ذهن این جمله رو شما عرض بکنم، برای اینکه انشالله مال برکت داشته باشه. نه تنها مال بلکه فرزندان برکت داشته باشه. فرزندی یه کسی میبینید به گونه خدای متعال برکت در او قرار میده که نسل در نسل همیشه نام او رو زنده نگه میدارن. هر چی میره جلو خدا پدر بیامرزی داره واسه او. این یمدد کن به اموالن و بنین یکی از مصادیقش همینه. و اسب بی سبیل الهدایت للبر، این البته خیلی محل بحثه، هر کی این جمله رو یه جور فهمیده. و اسب بی سبیل الهدایت للبر فی ما منفق من. منم اینجا با توسل اومدم به شما بگم این جمله یعنی چی. به این بانوی بزرگا گفتیم خودتون چی که درسته. اون چیزی که بنده میفهمم اینه، حالا به ذهن بنده میرسه، عصب بی سبیل. عصب یعنی برسون به من. عصب اصلا اون اصابت میاد، یعنی اینجوری به من برسه، من اینجوری باشم. چی جوری؟ سبیل الهدایت للبر فی ما انفق منه. اون چه که قرار انفاق بکنه من از این رزق در مسیر هدایت باشه. میگه اس میفرماد اس بی سبیل الهدایت للبر. اون چی دیگه قراره به من برسه سبیل هدایت باشه للبر، برای انفاق تو. این که در راه تو میخوام بر انجام بدم، نیکی انجام بدم، این سبیل هدایت باشه. آدم ها انفق و من اون چی که خرج میکنن گاهی اوقات در مسیر هدایت خداست، یعنی خدا امضا میکنه این نوع خرج کردن رو. دو نفر هستن مالشون رو در بر خرج میکنن، صحبت سنه انفق و منی که در بر خرج میکنه، للبر. اما یکیشون سبیل هدایت شاملش میشه، یکیشون سبیل هدایت شاملش نمیشه. مثال بزنم، مثلا الان طرف پول داره، این میگه آقا چرا میری حج، پولتو بده به فقرا. مثلا به فقرا پول خرج کردن آیا بر هست یا نیست؟ امی سبیل هدایت نیست. اگر تو حج واجب به گردنت میگی چرا بدم سعودی های فلان فلان شده بخورم، میدم به فقرای خودمون بخورم، این سبیل هدایت نیست. تو اگر الان پول داری و اگر الان مستطیع هستی، واجب شرعیه بری آزاد فیش تهیه کنی بری، واجبه. یا حالا میرم، حالا میرم یعنی چی؟ یعنی امضا گرفتی از خدای متعال که هستی تا سال بعد، منظورت اینه؟ هیچ وقتی همچین امضایی بهت نهده، مگر شیطون به تو داده باشه، که به شیطون هم که نمیشه اعتماد کرد به امضاش، کار دستش نیست. این سبیل هدایت نیست. شما در مسیر بر انفاق میکنی، فیما انفق من، از این رزقی که خدا روزیت کرده انفاق میکنی للبر، اما سبیل هدایت نیست. یا مثلا حتی این به فقرا هم که میخوای بدی، اهم فل اهم نمیکنی. برادر فقیر داره میده به همسایش، برادر شما در اولویته. خواهر فقیر داره میده به فلان رفیق فقیرش، خواهر شما در اولویته. پدر مادر فقیر داره میده به غیر، پدر مادر شما در اولویته. این واجب و نفقه شماست، پدر مادر شما اگر فقیر باشه به شما داشته باشی، واجبه. آقا شما میگه میدم به فلان جا، جشن نیکوکاری میدم، فلان میکنم، به اون میکنم، این سبیل هدایت نیست. ولو بره، ولو للبر تو داری فیما انفق و من میکنی، اما سبیل هدایت نیست. میخوام بگم گاهی اوقات یه کار خوب از نظر خدا خوب نیست، ولو در ظاهر خوب جلوه کنه. پس این که انسان مال رو در کجا خرج بکنه، در سبیل هدایت باشه، یعنی راهی که هدایته. این چرا این مهمه؟ دغدغه‌مند ولی خدا. اون چی که بنده از این جمله میفهمم اینه. حالا دیگران مثلا بعضی اینجوری گفتن، گفتن آقا حالا که من للبر فیما انفق و من میکنم، تو هم اسب بی سبیل هدایت بکن، منو در مسیر هدایت قرار بده. نمیبینی من دارم انفاق میکنم در راه بر؟ اسب بی سبیل الهدایه هم میگه چرا اسب بی سبیل هدایت بکنم تو رو؟ میگه للبر فیما انفق و من، واسه اینکه من اهل برم در انفاق. تو این با اون چیزی که بنده صحیح فهمیدم نمیخونه. چون امام وقتی از خدا چیزی میخواد، امام کریم النفسه، با خدا هم کریمانه برخورد میکنه. نمیاد بگه حالا که من این کارو کردم تو هم این کارو بکن. این طلبکارانه اینجوری برخورد، حداقل من اینجوری نمیفهم از برخورد امام. فقط فهمم چی دارم عرض میکنم، از حالات امام اون چیزی که از مجموع صحیفه تو ذهن منه، من همچین برداشت رو ندارم که اینجوری ترجمه کردن بعضیا. بعضی چیزای دیگه هم گفتن، اما اون چیزی که در مجموع به ذهن حقیقی میرسه که انشالله درست باشه، این نکته بود که خدمتتون عرض کردم. اللهم صل علی محمد و آله، وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب، فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب ولا احتمل اسر تبعات المکسب. خدای بر پیغمبر و آل بزرگوارش درود بفرست. وکفنی معونت الاکتساب، اکتساب که ماده کسب به باب افتعال رفته، یعنی با زحمت یه چیزی رو به دست آوردن. آتو منو کفایتم بکن. از چی؟ از معونه اکتساب، از اینکه من رنج به دست آوردن رزق و روزی رو خیلی نکشم، پاشم برم دنبال رزق و روزی و دنبال طلب مال و شروع کنم فلان و اما اینو اما بی خیال شو. تو یه جوری ما را کفایتمون بکن از این زحمت کسب مال. حالا داشته باشید، من جمله بعدم بخونم کنارم ترجمه کنم. ورزق نیمه، حالا اینو صحبتم تموم نشده، فعلا دارم ترجمه میکنم. ورزق نیمه غیر احتساب، احتساب رو دو جور میشه برداشت کرد ازش. حالا ممکنه بعضی جورای دیگه هم ترجمه کنن، اما دو تا نکته رو من عرض میکنم بعد میگم کدومم به نظر درست تر ممکنه بیاد. احتساب که باز اینم به باب افتاد رفته، محضر شریفتون که عرض کنم، یه موقع از حسبه بر وزن علمه که مسترش حسبانه، این به معنی ظن و گمانه، اما یه موقع هستش که حسبه یعنی بر وزن قتله که مسترش حسبانه، این به معنی شمردن و حساب کردنه. حالا می فهمد ورزقنی من غیر احتساب، روزی من بکن به غیر احتساب. اینو دو جور پس ترجمه بکنید، یعنی اونقدر روزیم بکن که به شمارش نیاد، بی حساب بده ما، حساب نداشته باشه. این ترجمه اون برمنه که مسترش خسبانم باشه که مادیش به وزن فعله باشه، حسبه. اما ترجمه اولی که گفتیم که به معنای حسبه حسبانن باشه، این به معنای زن و گمان، یعنی ورزقنی من غیر زن و گمانم، همون آخر آیه دو سوره اول آیه سه سوره مبارکه طلاق که آخر آیه دو سوره طلاق فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. این یحتسب مضارع همین باب دیگه، احتسب و یحتسب و احتساب که اینجا من غیر احتسابه، یعنی اگر کسی زیر سایه تقوا زندگی بکنه خدا محل خروج براش رو هیچ وقت بنبست نداره تو زندگیش انشالله. و یرزق من غیر و یرزق من حیث لا یحتسب، از یه جایی روزیشو میرسونه که خودش هم گمانشو نمیبرد. پس این ورزقنی من غیر احتساب، اینی از یه جایی رزق منو برسونه که خدا منفهمه کجا. و بعضی دو تا چهار تا باید بکنن تا رزق برسه، گویا خود میگم از یه جایی رسید که خدا من فکرشو نمیکردم، رزق دیگه خداست دیگه، داره جایی میرسونه، بلده چجوری برسونه. حالا این فعلا بازم دارم ترجمه میکنم، این نکته داره عرض میکنم، اینان امام برای این میخواد که وقف نیمعونت الاکتساب ورزق نیمعون غیر احتساب که چی بشه؟ فلا اشتغل عن عبادته که به طلب، تا من، حالا اینکه کدومی که از این دوتا درست تر بود، به نظرم اون احتساب به معنای گمان اون متین تره. البته یه مؤیدی هم برای این ور میخوام ارائه کنم، حالا عرض میکنم، خوب دقت بفهمید خواهش میکنم. همه اینا رو من از تو خواستم، من خدا، من امام سجاد که حالا به منم داره یاد میده حضرت علیه صلوات و سلام، برای اینکه من دغدغه نداشته باشم تا به عبادت بپردازم. فلا اشتغل عن عبادتک به طلب، تا مشغول نشم به اون طلب به جای عبادت تو. یعنی همه اینا رو حضرت برای عبادت میخواد. یه آیه تو ذهن من برجسته است و اون آیه 37 سوره مبارکه آل عمران. در جریان حضرت مریم خاطر شریفتون هست که من عند الله خدا رزق واسش میرسوند، یادتونه که حضرت زکریا بهش فرمود که انا لک هذا، این آیه 37 سوره آل عمران، اینا از کجا اومده؟ گفت من عند الله. اما اول آیه رو بخونید، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی جناب مریم کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت به محراب مریم وارد میشد جناب زکریا، محراب محل عبادت، میدید رزق هست. یعنی رزق مریم تأمین میشد از ناحیه خدا زیر سایه اون عبادت. آدو به عبادت تو پرداز، من میرسونم، دغدغه دیگه نداشته باش، من میرسونم تو عبادت. اینقدر عبادت مهمه. امام میفرماد تو من اندک ای خدا من غیر احتساب برسون، رنج این که آقا برم دنبال رزق و روزی فلان و فلان تا از عبادت و باز بمونم، این هم با بردار، دغدغه‌مند عبادت خدای متعاله. اینقدر عبادت مهمه، چون زیر سایه، من قبلا مفصل در مورد عبادت صحبت کردم، لازم شد همه اینا اینجا موجوده، لازم شد من دوباره صحبت میکنم، اما صحبت من سر اینه، ما مفصل در مورد عبادت صحبت کنیم، چون زیر سایه عبادت رضای خدا حاصل میشه و انسان زودتر رشد میکنه. آقا والا زودتر رشد میکنه، وال بلا زودتر رشد میکنه. چند با اینا رو بگم، این حرفا برای دهن من گنده است، ولی به ضرس قاطع از سر یقین دارم به شما این حرفا رو میزنم، حداقل به لحاظ مبانی شما از من بپذیرید. این برای رشد ایمان عبادت آسانسوری انسان ارتقا میده، این هزار بار. البته ما گناه نکردن مفرغونن گرفتیم، آدم یه گناه نکنه واجب علمشو داشته باشه، این اگر اهل عبادت باشه خیلی زودتر رشد میکنه، خیلی زودتر رشد میکنه و خودش هم میفهمه داره رشد میکنه. اهل عبادت باشه، امروز یک شنبه است، نماز یک شنبه زیقعده رو خب بخونه، یعنی زیر سایه عبادت کم نذاره. شما تو این حرم مطهر خیلی میتونید از مردم دیگه زودتر رشد بکنید، انقدر که فضا مهیای این قضیه است. یعنی از شما برادر و خواهران بزرگوار انتظار میاد زودتر رشد بکنید، یعنی اون اتفاقات خوب زودتر بیفته. و اگر هنوز این حس رو در خودتون نمیبینید، این رشد در خودتون نمیبینید، این نگران کننده است. من هشدار میدم، فضا بسیار مهیاست، شما نمیتونی اینجا به غیر خدا فکر بکنی، نمیتونی، یعنی عادتا اینجوریه دیگه، مگر اینکه کسی خدا نکرده مریض باشه، علیاذ بالله، که این توی حرم هم خدا نکرده شیطان جیبشو بزنه به خدا پناه بری. فضا مهیاست، شما میگین من باید وایستم، مشغول باشین، زبانت که میتونه بچرخه. این عبادت مهمه. بعضی‌ها دارن بیل میزنن، عرق میریزن، فلان میکنن، با این آنها فلان میکنن، شما اینجا زیر کولر گازی نشستید، مشغولید، مشغول باشید. البته بعضی از شما هم خیلی تحرک دارید، چون یه کار که نیست، تو این حرم انواع و اقسام کار هست، گاهی قد شرشور عرق ریختن هم هست و میبینم افراد مختلف رو در حالات متفاوت، یکی تو کفش داریه، یکی کنار ذریعه زیر باد کولر، نمیدونم یه چیزی اینجا دستش گرفته اینجوری میکنه، یکی آب حوض تمیز میکنه، یکی نمیدونم لیوان میذاره واسه اینکه ملت سیرابه، هر کی مشغوله، خلاص یه کاری داره میکنه، یه خدمتی داره میکنه. ولی صحبت من سر اینه، فضا به گونه ای مهیاست که شما همه جوره میتونید تو تپش بمونید با عبادت، پرداختن به عبادت، این خیلی مهمه، این از این غفلت نکنید، خیلی مسیر برای شما مهیاست. اینو من تاکید دارم میکنم. من قبلا به لسان مبارک حضرت سجاد علیه السلام عرض کردم که فرمودن اتحبب و الی ربی لعله یزلفنی، عباداتی که من میکنم دنبال اینم که من رو به خدا نزدیک و نزدیک بونه و ابراز محبت به خدای متعال دارم میکنم. اینجا به نظرم میاد من این نکته هم باید عرض بکنم. کسی فکر میکنه که حالا امام سجاد علیه السلام این حرف رو زده، العیاذ بالله، اصل دنبال رزق و روزی رفتن و عرق جبی نیختن اینا رو مثلا خدای نکرده این رو داره بیخیال میشه، یا من فقط برسه فقط عبادت بکنم. خب اگه کسی اینجوری فکر کرده، البته شو فکر کرده، یه شخصی اومد که امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن ما فعل عمر ابن مسلم، عمر ابن مسلم چیکار میکنه؟ این شخص میگه من به امام صادق علیه السلام، اینو مرحوم علامه در جلد 22 بهار به نظرم صفحه 131 و 132 بهار نقل میکنه، البته مرحوم کلینی در کافی شریف هم نقل کرده در جلد 5. حالا در طریق، حالا در اون نسخه‌ای که من چیز کردم صفحه 84 جلد 5 کافی شریف باید باشه، حالا نسخ مختلفه. ما فعلا عمر ابن مسلم، عمر مسلم چیکار میکنه؟ حضرت دیگه آمار شیعیانشو یا الان افرادی که بالاخره به نوعی به منصب دارن رو میگیره، فلانی چه خبر، فلانی چه خبر، او چیکار میکنه؟ این گفتش که آقا اقبل علل عباده و ترکت تجاره، رو آورده به عبادت و تجارت رو رها کرده. از نمودن ویحه، چنین کاری کرده؟ اما علم انه لا یستجاب له، نمیدونه اگر این کارو بکنه دعاش مستجاب نمیشه، دعاش مستجاب نمیشه، نه که حالا حضرت دغدغه استجابه دعا، یعنی خدا بدش میاد که گوش به حرفش نمیده. بعد امام صادق اینطور تعریف میفرماد، فهمید که اصحاب رسول خدا لما نزلت، زمانی که این آیه نازل شد، بعد حضرت همین آیه‌ای که الان خوندم خوندن که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، حضرت عمودن وقتی این آیه نازل شد اصحاب رسول خدا ادعی اغلق الابواب و اقبلوا علی العباده، در مغازه رو کشیدن پایین، رفتن به سمت عبادت، گفتن قد کفینا، ما که باید شدیم دیگه. فبلغ النبی صلی الله علیه وسلم، خبرش به پیغمبر اکرم رسید که بله عده ای از اصحاب شما کرکره رو کشیدن پایین، مشغول عبادتن. حضرت فرمودن من فعل ذلک لا یستجاب له، علیکم بالطلب، کسی این کارو بکنه دعاش مستجاب نمیشه، بر شما باید به طلب برید، بیل بزنید، برید سهرات هیزم جمع کنید، عرق بریزید، کلام کنید. اینجوری یعنی شما اگر میلیاردر هم باشی باز برو دنبال رزق و روزی. این غلطه که به شما میگن آقا داری دیگه بشین خونه جد نمیدونم فلان و چند نسل بعدم بخونن، هست چون هست باید بشینی، این مرام غلطی است. برو همچنان مشغول باش اما هرس نداشته باش، از این جهت که طلب موضوعیت داره برو دنبال کار، نه اینکه برای هرس همچنان. بعضی میگن تو حریصی، نه حریص نیستی، طلب موضوعیت داره. حالا درآوردی باهاش حج میری، درآوردی انفاق فی سبیل الله میکنی، درآوردی فقرا مسلمان، درآوردی جزیه میدید، اما مشغول باش و با هر کدوم از این پولی که درآوردی از این طرف باز داری رضای خدای متعال رو کسب میکنی. بعد طلب موضوعیت داره، اینو خواستم به شما عرض بکنم. لذا خود امام سجاد عرق میریخت و گاهی اوقات امیرالمومنین علیه السلام گاهی اوقات نداشت، میزد بیرون، زد بیرون، یه دفعه دید یه زنی داره آب میکشه از چاه که زمینش آبیاری کنه. حضرت عمود من اگر این کارو برای شما بکنم به ازای هر سجاد چقدر میدی؟ مثلا گفت یک درهم. آب چند درهم از دست زد، اون روزو گذروند. عرق میریخت برای اینکه نفقهشو مثلا ردخ و فتخ بکنه. پس این طلب موضوعیت داره و من قبلا در ضمن دعای هشت مفصل در این مورد صحبت کردم، به بعضی از روایاتش توجه دادم که حضرت علیه السلام فرمودن کسی بیاد پیش ما بهش میدیم، اما اگر بره دنبال رزق و روزی خدا کفایتش میکنه. اما قضیه که تعریف کردم مفصل الله تو ذهنتون هست، اگه نبود که حالا دوباره میگم. پس این موضوعیت داره. حالا من تأکید میکنم چون مفصل در مورد عبادت صحبت کردم دیگه بر نمیگردم، پس این عبادت مهمه.
خوندید نماز ذی‌قعده رو؟ نه امروز حتما برید بخونید، الان کلاس تموم شد برید بخونید. این حالا بر میدنده آمارشو دارم. حالا اومدیم الان قسل نکردی، شما شیطون به تعویق میندازه. بعد من یه سوال میگم نماز بی غسل بهتره یا کلن بی خیال شید؟ شما میگی بعد از ظهر، بعد از ظهر کی دید؟ اولا زنده اید، بعد از ظهر یقین دارید یه دفعه یه کاری پیش نمیاد؟ همین رو یقین دارید؟ هزار یک مسئله ممکنه پیش بیاد، کار خیر رو باید سریع تنورش تا داغین اون رو چسبوند، حواله ندید به بعد از ظهر و فلان اینا. دقیق فهمودید؟ در اولین فرصت به جا بیارید و این فرصت رو سعی کنید ایجاد بکنید.
یعنی اگه با من عوانی باشه شده مرخصی ساعتی بگیرم یه رو 10 دقیقه میشه زمان نمیبره، خیلی آهسته بگم 10 دقیقه خیلی پامو دراز کردم، 5 دقیقه یه 5 دقیقه مرخصی ساعتی بگیرید ولی به آینده حواله ندید. اینقدر مهمه. نمیدونم شیطون نمیذاره دعای 25 هیچ وقت یادتون نره، هیچ وقت یادتون نره که چی فرمود؟ فرمود ان همم نا به عمل صالح ثبتنا. ما تو هم تصمیم میگیریم کار خوبی بکنیم، شیطون کندوم میکنه میگه حالا به عزا که وقت هست، حالا یک کمه نشده کمه دیگه. دقیق فرمودید؟ حالا 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، شما نماز رو بخونید، بعد به عزا اگه فرصت کردید برید غسل هم بکنید، بعد نماز رو بخونید. حالا چه خیالیه؟ من تاکید دارم سریع انجام بشه ولی حتما بخونید. خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی رو، انقدر تو گوش ما میخوند، انقدر تو گوش ما میخوند، میگفت طلبه‌ای که رگ مقدسی نداره به درد نمیخوره. بعد درستم میگفت، ما اون موقع حرفایشون رو رد میشدیم ولی حرف درستی میزد. ما رسیدیم به این حرف، طلبه‌ای که رگ مقدسی نداره ایشون میگفت به درد نمیخوره. میگفت او هم دیگران کارگرند، رفتگرم، اینم آخوندگره. رگ مقدسی یعنی نسبت به قربش به خدا، محبتش به خدا مترصده، دغدغه‌منده. چون حضرت چی فهمود؟ فهمود به واسطه یرحمه الله، به واسطه این عبادت اتحبب و الی ربی، ابراز محبت به خدا میکنم با این عبادتم. امام سجاد فرمود اینجوری ابراز محبت باید بکنه به خدای متعال. لذا ایشون مقید بود، تاکید میکرد، به اون مکررم تاکید میکرد اهل مفاتیح باید باشه، اول ما فلان نماز رو داره، آخر ما فلان نماز رو. اینجوری اینجوری اهل اون رگ مقدسی موضوعیت داره و خیلی هم جدیه. من گاهی اوقات خدا پدر مادر شما رو حفظ کنه انشالله، اگر به دنیا هستن که خدا بهشون سلامتی بده، اگر از دنیا رفتن که خدا غریق رحمتشون کنه. من گاهی اوقات مفاتیح مادرم رو میبینم شرمنده میشم. اینی جر رو با جر شده ها، اینی بعد میبینم دیگه این ورقاش رو هم دیگه بند نمیشه، دیگه مجبورم یه مفاتیح نو واسش بخرم مثلا. انقدر که یعنی این که میگم من، یعنی مثلا منی که امام رو سرمه، مادرم یه آدم کاملا عوامه، بی سواد هر چی که شما مثلا تو ذهن شریفتون هست، ولی چنان رگی داره تو این قضیه با من ارور میدم خدا شاهده وقتی مفاتیح رو میدم فلان یه بعد میگم یه که مرزا این چجوریه این فلان اینا، بذارم که من والله اینو ندیدم، بذارم ببینم چیه این فلان اینا، ببینم ریز چیزایی رو مثلا توجه میده که من کفم میبره. یه دفترچه‌ای باز خودش درست کرده که انواع و اقسام اذکار، نمیدونم فلان بهمان اینا. بعد مثلا همین دیروز که من تهران بودم میگفتش که این چیزی که الان توی قنوتت خوندی اینو برام بنویس. میگم کدوم؟ میگن این که بنویس. بعد مثلا رفتم واسش آوردم نوشتم که مثلا، بعد دفترچه‌شو که میبینی شما میبینی که خود دفترچه‌ش هم مثل مفاتیح یه جورای چیزه. قرار از اینکه ماها گاهی اوقات میبینیم بعضی ها خیلی جلوتر ماها که دارم میگم، یعنی حالا چه اهل علم، حالا من که اهل علم نیستم کلا دارم عرض میکنم، میبینید عوام خیلی جلوتر از ما هستن. اینو دقت حالا گذاشتم. نماز ده ذی‌حجه هم که موضوعیت داره دیگه، انشالله در ثواب حجاج از امشب شروع میشه انشالله که شب اول ماه، خدا شما رو حفظ کنه. حالا من برادرمون گفتن دعای 43 صحیفه رو امشب بزنید تنگش دیگه، که دعای اندرویت الهلال اول ماه رو عاشق عباس هم در مفاتیح میاد میگه این دعا رو بخونید، خیلی دعای مهمیه که اول هر ماه قمری این دعا رو بخونید، اندرویت الهلال ولا احتمل استطاعت المکسب، که باشه انشالله برای جلسه بعد. خدای به محمد و آل محمد ما رو از بهترین شیعیان امام سجاد و همه عضلات معصومین قرار بده، برای اینکه خدا ما رو با امام جواد محشور کنه یه صلوات هم به ایشون هدیه کنه.